رو طی کردید برای اون مرحله اول که یه حجم کوچیکی از کار بود، اومدید رفتید به سراغ اون تولید کننده یا رفتید به سراغ اون عمده فروش و گفتید که ما بر اساس نیاز جامعه فرهنگیانی که داریم احتمالاً هر از چند گاهی کالاهایی نیاز داریم که شما یا تولید میکنی یا به صورت عمده داری ارائه میکنی، این رو حاضر شو به ما اقساطی بده یا به ما نقدی بده با قیمت پایین، ما اقساطی میریم. این یه توضیح بدید.
بله، ما هم مذاکره رو انجام دادیم، من تا انقدر فضای جامعه بیگانه بود با بحث، حالا هم اصطلاحا میگن اقتصاد پلتفرمی و هم بحث فروش اقساطی که اصطلاحا میگن بازار ما رو پس زد، یعنی همه گفتن تو نمیتونی، فروش اقساطی اصلا جواب نمیده، پولتو میخورن و همونایی که تا دیروز به صورت عمده و حالا اون زمان میلیاردی با ما کار میکردن یه قدم عقب رفتن و ما رو تامین نکردن.
اینا عمده فروش بودن یا تولید کننده؟
خود اصطلاح ما میگیم متولی کالا دیگه، حالا یا وارد کننده بودن یا تولید کننده.
یا تولید کننده یا وارد کننده. خب
بله، ولی خب یواش یواش ما خب توی اقتصاد پلتفرمی این نیست که شما صفر تا صد همه چیزو داشته باشی، شما باید ترکیبی از گزینه‌ها رو در کنار هم بچینی و یه ارزش نهایی برای مشتری خلق بشه. خب. ما اومدیم مثلا از بانک‌ها وام گرفتیم، از تولید کننده به صورت نقدی خرید کردیم، با مردم به صورت اقساطی در خدمت رو بهشون ارائه دادیم و یه چند تا چیزی که شاید خیلی اگه مثل یه چرخدنده‌ای مثلا چهار تا چرخدنده بعد با هم دیگه میچرخیدن، این چرخدنده‌ها خیلی هم با هم دیگه کوک نبودن، ولی به هر حال در کنار هم گذاشتیم یه کالای قابل ارائه‌ای به صورت اقساطی رو ارائه دادیم. یواش یواش به صورت حالا مدل‌های توسعه‌ای ما توی کشور کلن توی حوزه کسب و کار دو مدل توسعه‌ای داریم دیگه، یه مدل فروش اینترنتی هست و یه مدل اصطلاحاً فرانچایز بهش میگن، نمیدونم نمایندگی. خب عرض به خدمت، خیلی سعی میکنم که فارسی به کار برم، بعضی واقعا به ذهنم نمیرسه. مدل های نمایندگی دیگه، مثل نمایندگی، حالا اون موقع نمایندگی بیمه ها بود، الان تقریبا خیلی بیشتر توسعه پیدا کرده، رستوران های زنجیره ای داریم.
درسته.
ما قدم اول روی توسعه به صورت نمایندگی و زنجیره ای داشتیم و بعد اومدیم روی پلتفرم های اینترنتی.
این ماجرا مربوط به چه سالیه؟
94.
94 بعد از تجربه فروش حضوری کالا،
حضوری کالا
دیگه کم کم رفتید به سراغ یه فرصت جدید. خب یعنی ما الان قرار باشه راجع به این توضیح بدیم، من میخوام یه جنبندی از صحبت‌های آقای دکتر فرهاد رنگبست عزیز داشته باشم، این هست که آقای دکتر و مجموعهشون پیش از این خودشون یه در واقع مجموعه فروش کالا داشتن، لوازم خانگی رو ارائه می‌کردن، کم کم تصمیم می‌گیرن که این شکل رو تغییر بدن، یعنی حالا احتمالاً در کنار فروش حضوری رفتن به سراغ این که بتونن خودشون به شکل مجازی هم از ابزاری استفاده بکنن که نیاز روز رو تامین بکنن، به سراغ متولی کالاها رفتن، تعریفشون از متولی تولید کننده و وارد کننده بود، به این معنا که هم جنس ایرانی رو داشتن ارائه می‌کردن و هم جنس خارجی، همه هم لوازم خانگی بوده و عده‌ای از همین دوستان احتمالاً حاضر می‌شدن به شکل اقساطی بهشون کالا بدن، یه گروهی هم نه، می‌گفتن نقدی حساب می‌کنیم، قسمت نقدیش هم رفته بودن با بانک‌ها و حالا سرمایه‌گذارانی صحبت کرده بودن، اونا رو هم عملاً پای کار آورده بودن، حالا مستقیم مگه نبوده، به شکل غیر مستقیم تسهیلات رو در اختیار این مجموعه قرار دادن و بعد فروش به یه مجموعه‌ای که حقوق و حساب کتابشون مطمئنه، خودشون هم میگن، میگن مادرشون هم تو فرهنگی بودن دیگه، مطمئن بودن که بالاخره اون کسر از حقوق یه اطمینانی رو ایجاد میکنه. عملا نمیشه گفت کاملا بر خط و آنلاین بوده، ترکیب فروش حالا مجازی با در واقع حقیقی بوده عملا، یعنی یه ذره با شکل امروزی که ما الان داریم میبینیم چند تا سایت های برتر دارن تو کشور انجام میدن، اون زمانی خورده فرق میکرده. درسته تو؟
4 سال طول کشید تا ما اولین فروش آنلاین رو ثبت کردیم.
4 سال؟
بله.
یعنی از سال 93 تا 97 نتیجه رو گرفتید؟
بله.
یعنی توی این مدتی چه اتفاق نمیافتاد؟
به صورت آنلاین نه.
این همه فروش های حضوری بودش، ولی اقساطی بود.
بله دیگه، چون وقتی که بحث آنلاین میشه نیاز به یه سری اصطلاحاً تبادل اطلاعات بین سازمان ارائه دهنده و سازمان خدمات گیرنده باید اتفاق بیفته. مثلا من فرهاد رنگبس کارمند فلان سازمان هستم و قابلیت اینو دارم که عرض به خدمتتون یه عددی اعتبار رو بگیرم و ممکنه شخص X اون اعتبار رو نداشته باشه، جای دیگری مصرف کرده باشه. این اصطلاحاً تایید یا عدم تایید رو ما 4 سال به صورت دستی انجام دادیم، بعد از 4 سال موفق شدیم که حالا سازمان‌ها رو راضی کنیم که به نوعی این تبادل اطلاعات رو داشته باشیم و به صورت برخط تایید یا عدم تایید افراد رو از نظر اعتبار سنجی بگیریم.
یک فروشگاه یا یه مجموعه داشت این خدمات رو میداد یا توی کشور در نقاط مختلف نمایندگی داشتید؟
به خاطر محدودیت های فیزیکی قبل از اینکه برخط بشیم ما فقط 2 تا فروشگاه داشتیم.
تهران بود جفتش؟
جفتش هم تهران بود. یکی شرق یکی غرب. ولی بعد از اون که محدودیت برداشته شد و از نظر نحوه ارائه خدمات و اخذ تاییدیه از سازمان‌های مختلف به صورت برخط شد، ما حدود 150 تا نقطه فروش در سطح کشور تعریف شد و سعادت اینو داشتیم که توی 150 نقطه به مردم عزیز کشورمون در قالب طرح‌های مختلف خدمت رسانی کنیم.
در چه زمینه‌هایی هست الان؟ امروز فقط لوازم خانگی یا شماره چیزای دیگه؟
الان دیگه گستردگیش خب خیلی زیاد شده. به علاوه این که حالا اون بحث رقابتی هم که عرض کردم بیشتر شده، شرکت های قدر خوبی وارد عرصه شدن و هر کدوم اصطلاحاً ارزش پیشنهادی رو دارن. خب ما توی هر صنعتی 3 نوع ارزش داریم دیگه. یه سری شرکت ها، یعنی 50% شرکت ها میان روی رهبری هزینه یا ارزون تر بودن تمرکز میکنن، یه سری یه تمایز خاصی ایجاد میکنن و یه سری کوچیکتر ها مثل ما تمرکز روی بازار خاص که حالا تخصص و سابقه مونم بوده، ما تمرکز روی ارائه خدمت به سازمان ها رو حفظ کردیم.
و اون زمینه هایی که گفتید الان فعال هستیم، من دارم میبینم توی فهرستتونم لوازم خانگی برقی، درسته؟ لوازم خانگی چوبی هم. اینا هر کدوم یه برند هستن یا یه مجموعه؟
یه برند هستن. به علاوه این که همیشه بیشترین سهم بازاری که ما داشتیم کالای دیجیتال بوده.
دیجیتال بوده.
حالا انواع تلفن همراه و لپتاپ و
که اینطور. خیلی عالی، خیلی عالی. متشکرم از شما. ما بحثمون رو همچنان ادامه خواهیم داد. ساعت الان 22:37 هست. شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای
درود به همه شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و البته برنامه شب آفتابی رو پیگیری کنید. توی بخش اول برنامه ما قدری آشنا شدیم با مهمان گرانقدرمون جناب دکتر فرهاد رنگبز که کارآفرین هستند و توی بخش قبلی از زمینه‌های فعالیتشون و شغلشون و مجموعه‌ای که دارن در واقع هدایت و رهبری می‌کنن برای ما گفتن. ما بخش دیگه هم داریم، پرونده ویژه رو خانم دکتر نیلوفر نوحی تقدیم حضورتون خواهند کرد. اشارم کردم که موضوع پرونده ویژه راجع به روش‌های ترکیبی در کسب و کار هست که اگه نمیدونم آماده باشه میتونیم بریم با هم به اتفاق این بخش از برنامه رو هم بشنویم، پرونده ویژه رو که خانم دکتر نوحی قرار هست تقدیم شما شنوندگان گرامی کنن. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در ادامه شب آفتابی میخوایم بریم به سراغ بخش پرونده ویژمون همراه با خانم نیلوفر نوحی و قرار هست که راجع موضوع برنامه یعنی روش‌های فراترکیبی در کسب و کار دقایقی باشون صحبت بکنیم. خانم نوحی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنونده های عزیزتون هستم. امیدوارم که پرونده ویژه خوبی بشه
انشالله. منظور از روش فراترکیبی چی هست و چگونه میتونه توی حوزه کسب و کار مؤثر باشه؟
ببینید، ما در واقع اگر بخوایم که خود کسب و کار رو بهش نگاهی بندازیم، کسب و کار مثل هر جای دیگه، مثل هر محیط دیگه ای، یک سری تعامل داخلش وجود داره. حالا من میخوام مثال بزنم، مثلا به رفت و آمدها که داخل شهر وجود داره. ماشین میاد، تاکسی میاد، میره، آدما در رفت و آمدن، خیلی اتفاقای دیگه ممکنه که بیفته. منتها در واقع یک تعاملی هم در این حال بین افراد وجود داره دیگه. شما ممکنه کرای تاکسی حساب بکنید، ممکنه که با یک نفری صحبت بکنید، به هر حال اینها هستش. به این تعاملاتی که وجود داره میشه مثل یک زیست بوم نگاه کرد، میشه مثل یک اکوسیستم نگاه کرد.
درسته.
که مشابه تعریفش توی محیط زیست هم هست دیگه، که یک محلیه که حالا هم خاک و آب و هوا و خود محیط زیست وجود داره، هم جانورهای مختلف در واقع دارن زندگی میکنن. میشه گفت کسب و کار هم یک چنین حالتی رو داره. وقتی که ما یک چنین محیطی داریم، یک اکوسیستم یا یک زیست بومی داریم، خب اینجا هم در واقع اون بحث های رقابت و اینها مطرح میشه دیگه. طبیعتاً اون کسب و کاری میتونه پیشرفت بکنه که بتونه یک خلاقیتی داشته باشه، بتونه یک نوآوری داشته باشه، و اگر اینها رو نداشته باشه ممکنه که توسط بقیه کسب و کارها به عقب رونده بشه و حذف بشه. حالا باز چیزی که توی زیست شناسی ما از آقای داروین شنیدیمش دیگه، بحث تکامل آقای داروین.
درسته.
که در واقع اینو میگفتن که اگر تغییرات ژنتیکی وجود نداشته باشه، اگر که سازگاری ایجاد نشه، اون موجودات در واقع ضعیف‌تری که توانایی ندارن و نوآوری ندارن حذف میشن. اینجا هم دقیقا همون رو ما میتونیم ببینیم و میشه گفتش که این روش‌های فراترکیبی برای همین مسئله اصلا ایجاد شدن. روش های فراترکیبی در واقع یک سری ترکیب ایده ها، نوآوری ها و خلاقیت و در واقع تحقیقات مختلف هستن. یک کار البته به شدت سنگین هست، تا این شکلی نیستش که ما بگیم همینجور مثلا یک گروهی بشینن دور هم و فکر بکنن و نتایج فکرشون بشه فراترکیبی. نه، یک سری چارچوب هایی داره و در واقع یک نوع روش کیفی محسوب میشه. منتها در نهایت و نتیجه این روش های فراترکیبی این هستش که بتونن یک ایده جدید و یک ایده نو ایجاد بکنن و بتونن باعث بشن که اون کسب و کار به حیات خودش ادامه بده و حتی بتونه بهتر از قبلش پیش بره.
خب یه نکته ای، اونم این که به این روش فراترکیب اگه قرار باشه که به اشتراک گذاشته بشه، احتمالاً اون بحث رقابت که شما تو بخش اول بهش اشاره کردید ممکن تحت تاثیر قرار بگیره. اونی که احتمالاً توی یه بازار رقابتی میخواد حضور داشته باشه ممکنه ناکام بشه و با روش فراترکیب شاید اون هم با همون در واقع چم و خم کار و با اون جزئیات بیشتر آشنا بشه. عملاً موضوع رقابت رو تحت تاثیر قرار نمیده؟
چرا؟ کلا یه جورایی مثل اثر پروانه ای میمونه.
خب.
هر تغییر کوچولویی توی کسب و کار، توی این زیست بوم کسب و کار میتونه رو کسب و کارهای دیگه تاثیر بذاره. و این روش هم همینه. منتها درستش این هستش که ما بتونیم علاوه بر اینکه خودمون رو رشد میدیم، باعث رشد بقیه هم بشیم.
درست.
همچین مواردی میتونه وجود داشته باشه. مثلا فرض کنین شما یک استارتاپ یا یک در واقع شرکت نوپایی در خصوص سلامت دیجیتال میخواین تأسیس بکنید. خب اگر که شما بیاین مثلا اطلاعات بیمارانتون رو جمع آوری بکنید، اطلاعات یه سری شرکت ها رو بیاین جمع آوری بکنید، از یک سری زینفعال دیگه هم اطلاعاتی بگیرین، مثلا سازمان غذا و دارو، مثلا وزارت بهداشت، بیمارستان های مختلف، بیاین از یه طرف اطلاعات و اون دیتاهایی که میخواین رو بگیرین، از یک طرف دیگری با بیماران هم تعامل داشته باشین و نیازهای بیماران رو کاملا بدونید که چیا میخوان و تو چه حوزه‌ای میخوان کار بکنن. علاوه بر این بیاین از افرادی که دانشش رو دارن هم استفاده بکنین.
درسته.
ترکیب همه اینا علاوه بر این که یک روش فراترکیبی خوب محسوب میشه، به همه این افراد هم کمک میکنه. یعنی اگر شما یک شرکت نوپای خوبی داشته باشید در خصوص سلامت دیجیتال، به بیمار هم کمک میکنه.
درسته.
به سازمان هم کمک میکنه که بتونه بهتر تصمیم گیری بکنه و از همه بیشتر به شرکت خودتون کمک میکنه که بتونین هم مخاطب خودتون رو داشته باشین، همین که بتونین پیشرفت بکنین در بین کسب و کارهای
دیگه. یه بحثی شاید این وسط وجود داشته باشه، اون موضوع رقابتی قرار هست کجا خودش رو نشون بده. به هر حال یک کسب و کار داره از یه مجموعه ای از عوامل در کنار هم استفاده میکنه برای اینکه به موفقیتی برسه که احتمالاً رقبا اون رو ندارن یا کمتر دارن. ما وقتی داریم از روش فراترکیب استفاده میکنیم، آیا اون رو قرار هست به اشتراک هم بگذاریم یا صرفاً یه روشی هست برای اینکه یه مجموعه به واسطه اون بتونه موفقیتی به دست بیاره که بقیه ندارن؟ منظورمون دقیقاً چیه اینجا؟
بیشتر شدن چیزی که مشاهده میشه حالت دومه. خب به هر حال وقتی که یک شرکتی داره به یک حالا روش جدیدی دست پیدا میکنه.
درسته.
حالا توی حوزه داروسازی ما این رو در مورد حتی داروهای جدیدی که ساخته میشن میبینیم که تا چند سال اصلا اون فرمولاسیون دارو نبایستی در اختیار بقیه قرار بگیره. حالا درسته اون روش فراترکیبی نیست و در واقع روش‌های دیگه‌ای معمولا استفاده میشن.
خب.
ولی به هر حال خب حق در واقع پتنت اون دارو بایستی که محفوظ بمونه به واسطه حفظ حقوق حالا سازنده یا پژوهشگری که وجود داره. ولی خب بعد از یک مدت میشه در اختیار قرار بگیره و بعضن حالا اصطلاحاً کلابریت یا همافزایی هم میتونه.
درسته.
که صورت بگیره. یعنی شما در واقع توی همافزاییتون قید میکنید که شما هم مثلا یک سری امکاناتی رو به شرکت مقابل خواهید داد.
درسته.
تو این شرایط هر دو تکامل پیدا میکنن. مثلا فرض بفرمایید که به عنوان یک مرکز تحقیقاتی شما قصد دارید با یک مرکز تحقیقاتی دیگری هم افزایی داشته باشید.
درسته.
شما یک سری اطلاعات در اختیار اون شرکت قرار میدین، در اختیار اون مرکز قرار میدین، اون مرکز هم یک سری اطلاعاتی در اختیار شما قرار میده. طبیعتاً وقتی به یک سری نتایج میرسید بایستی که اینها رو به اشتراک بذارید.
بیزاره حالا چون من میخوام جنبه عمومی تر هم پیدا بکنه و مخاطبانمون هم باش به خوبی ارتباط بگیرم، من میخوام یه مثالی رو از شما بپرسم و نظرتون رو که آیا میتونیم این مورد رو هم در همین زمره در واقع قرار بدیم یا نه. گاهی اوقات میبینیم بعضی از نامها و نشانهای تجاری مثلا در صنعت تولید ساعت به طور مثال تصمیم میگیرن که با هم یک محصول مشترک رو تولید بکنن که اصلا معروف هم میشه که مثلا فلان برند و فلان نام تجاری و فلان نام اومدن این ساعت رو در واقع تولید کردن جهت حالا به شکلی در واقع اعتبار دوگانه، اعتبار چند برابر در واقع این اتفاق داره میفته و خب به هر حال قطعا وقتی که دوتا نام مطرح در یه حوزه پشت یه محصولی باشن یه نگاه متفاوت هست. ما میتونیم این رو هم در قالب همین هم تکاملی ازش یاد بکنیم؟ منظورمون همین هستش یا نه این یه بحث کاملا مجزاست از اون موضوعی که مطرح شد؟
بله میشه اینطور مطرح کرد و به این در واقع نوآوری باز گفته میشه یا اوپن اینویشن اگه بخوام حالا اصطلاحش رو بگم. این نوآوری میدونی یعنی چی؟ اگر که ما مثلا بیایم یه شرکت رو در نظر بگیریم، حالا برای اینکه مثالمون یه ذره ملموس‌تر باشه.
درسته.
همین شرکت ساخت ساعته.
درسته.
مثلا آقای حمیدی و آقای ناصری مثلا.
درسته، بله.
شرکت آقای حمیدی اگر که فقط بخواد از اطلاعات داخل شرکت خودش استفاده بکنه،
داشته های خودش صرفاً، خب
سنگار فرض کنید یه کره ایه که همه تو این کره متمرکزن و دارن یه سری ساعتی رو تولید.
درست میگی.
ولی اگر که شرکت آقای حمیدی هم بیاد و در کنار این شرکت
آقای ناصری بخواد... حمیدی بود.
بله ببخشید آقای ناصری. آقای ناصری هم اگه بخواد بیاد و ایده هاش رو در اختیار این شرکت قرار بده، انگار که این دوتا کره به همدیگه دارن مرتبط میشن. یه سری ایده های داره اینجا میره و
پس اون میشه اون پدیده هم تکاملی که ممکنه شکل بگیره.
هم تکاملی اتفاق میفته، هم در واقع شما از نوآوری باز استفاده کردین و تونستین اطلاعات خارج از شرکت خودتون رو هم بیارین. حالا من مثال غیر آقای حمیدی و آقای ناصری هم اگه بخوام بزنم، مثال روی زمین تر بخوام بزنم، یه سری شرکت هایی هستن باز حالا تو حوزه داروسازی، چون من بیشتر اطلاع دارم میگم. مثلا یک شرکتی هستش که میخواد بیاد واکسن کووید تولید بکنه.
درسته.
واکسن کرونا.
درست.
این شرکت ممکنه که بیاد، با اینکه خودش معروفه ها، خودش خیلی شرکت معروفه، ممکنه بده از یک شرکت دیگه و فناوری اون شرکت هم استفاده بکنه،
برای اینکه محصول و خروجی محصولش با کیفیت بالاتر باشه،
هم کیفیت بالاتری باشه، هم به هر حال ایده های جدیدتری استفاده میکنه. یا حتی یه اتفاقات خیلی جالبی داره میفته، مثلا باز شرکت های دارویی و خیلی شرکت های دیگه هم تو این حوزه این کارو میکنن.
درست.
توی وبسایت خودشون یه قسمتی دارن که یه سری سوال اونجا میذارن،
خب،
و اجازه میدن که محققا از سر تا سر دنیا، یعنی شما چه مثلا توی کشور ما باشین چه توی مثلا یه کشور دیگه اون سر دنیا باشین، میتونین که به این سوال جواب بدین.
یعنی در واقع استفاده از نظر کاربرا در سراسر دنیا.
کاملا همینطوریه. خب. استفاده از نظر کاربرا تو سراسر دنیا و رسیدن به یک ایده هایی که قبلا کسی دیگه به اون ایده ها نرسیده. حتی توی صنعت غذا هم مثلا اگر که سعی سری رستوران ها رو دیده باشید، اینطوری هم که خودتون میتونید ترکیب اون مثلا پیتزا رو مشخص بکنید یا خودتون مشخص
از این ابزارهای روز هم استفاده میکنن، شما ترکیب رو در واقع اینجا طراحی دیجیتال میکنید و بعد براتون رو آماده میکنن و میارن.
بله.
درسته.
به این شکله و این هم خب یک جورایی استفاده کردن از نوآوری باز.
خب حالا من میخوام یه سوال رو به عنوان پرسش دیگری که بتونه به بحث کمک بکنه بپرسم. شاید خیلی ها این سوال رو مطرح بکنن که آیا کار تخصصی، کاری که قرار هست در واقع خروجیش یه محصول حرفه‌ای همه‌گیر باشه، میتونه با نظر عام به یه هم تکاملی برسه، به یه تکامل واقعی برسه؟ این جزء همون روش‌های فراترکیب محسوب میشه واقعا؟ یا فراترکیب رو وقتی مطرح می‌کنیم ما انتظارمون این هست که یه مجموعه‌ای از متخصصان کنار هم دیگه قرار بگیرن و یه خروجی نهایی رو ارائه بکنن؟
اگر اجازه بدیم باز میخوام مثال بزنم. حالا چون
آقای ناصری، آقای حمیدی
نه آقای نه آقای لاسو رو میخوام مثال بزنم، چون شما هم فکر می‌کنم که کار ورزشی کردین، احتمالاً سریال تدلاسو رو دیده باشین. اگر یادتون باشه آقای لاسو، که حالا من اینو برای شنونده هایی که ندیدن یه توضیح کوچولو میدم، آقای لاسو خب یه مربی بودن که سرمربی فوتبال آمریکایی بودن، قرار بود بیان توی انگلیس سرمربی لیگ برتر بشن و یهو بیان یه سطح خیلی بالا و حتی نمیدونستن که مثلا آفساید چیه،
اصلا با فضای کاری اونجا آشنا نبودن،
هیچ آشنایتی نداشتن و خب در ابتدا همه تمسخر میکردن. خب. و خب اگر بخوایم دقت بکنیم، اونجا آقای لاسو به عنوان شخصیتی که اطلاعاتی از اون رشته نداشت، یک دید دیگری داشت نسبت به فوتبال انگلیسی که اون دید رو هیچ کس دیگری در اون تیم نداشت. ولی اینطوری هم نبود که تنهایی بخواد تصمیم بگیره.
من.
و خب در کنارش یک مربی داشت که خیلی اطلاعات داشت، در کنارش یک حالا نفرات دیگری بودن که اطلاعات تخصصی داشتن. بخوایم در نظر بگیریم اینکه اطلاعات تخصصی باشه واقعا ضروریه، یعنی اینطوری نیستش که باشه بهتر، واقعا باید افرادی باشن که تو اون حوزه سرچ کردن، تحقیق کردن، جستجو کردن و اطلاعاتشون کاملا اطلاعات تخصصی و بروزیه. ولی اگر که افرادی باشن که اصطلاحا out of the box یا خارج از چارچوب فکر میکنن، این افراد هم خیلی کمک میکنن که ما از یک زاویه‌ای بخوایم ببینیم که قبلا کسی از این زاویه این داستان رو نگاه نکرده.
چون کسی که تو متنه با یه زاویه‌ای داره اون در واقع محصول یا اون کار رو میبینه که اونی که بیرون هست شاید اون زاویه‌اش نباشه. و بله، این نکته کاملا درستیه. این موضوعی که من مطرح کردم و سوالی که عنوان شد به خاطر این هست که گاهی اوقات شاید تصور بر این هست که حتما باید یه جمعی از متخصصان بیان راجع به یه محصول و خروجی محصول تصمیم بگیرن، در حالی که اون نظر عموم جامعه هم قطعاً از ابعادی که قرار هست با عموم جامعه در ارتباط باشه لازمه و خروج هم میشه این موضوع.
فقط در راستای فرمایش شما میخواستم عرض کنم که گاهن مثلا ما وقتی که میخوایم تو حوزه سلامت تصمیم گیری بکنیم، بله، به قول شما این اتفاق میفته که ما مثلا از پزشکا دعوت میکنیم، از مثلا شرکت دعوت میکنیم، از نماینده وزارت بهداشت و سازمان اینها دعوت میکنیم، ولی نماینده بیمار رو دعوت نمیکنه و خب این اشتباهه. وقتی که ما میخوایم یک تصمیم بگیریم که بیشترین تأثیرش روی بیمار خواهد بود، طبیعتاً بیمار هم بایستی که در اون تصمیم حضور فعال داشته باشه و هم در جریان باشه، هم به هر حال بتونه یک سری نظراتی رو ارائه بکنه و به هر حال از هر ایده‌ای میشه در راستای اهدافمون استفاده بکنیم و از همین روش‌های فراترکیبی بتونیم برای بهبود کسب و کارمون استفاده کنیم.
اون بخش بیمارش در واقع میتونه نظرسنجی باشه از بیمارانی که به شکلی با یه گروه دارویی یا یه محصولی که مرتبط هست میتونه در واقع ارتباط داشته باشن، یه درسته؟
بله.
به ویژه اونایی که به صورت مستمر با این داروها و این روش درمانی ارتباط دارن.
دقیقاً، زنده باشه.
چون خیلی ها ممکنه برها طولانی مدت درگیر بیماری باشن که حالا یه تعداد داروی خاصی استفاده کنن یا یه سری لوازم و تجهیزات پزشکی بایستی در موردشون مورد استفاده قرار بگیره. مثلا یه بیمار دیالیزی دائم با این دستگاه‌ها در ارتباطه.
درست.
یا با داروهایی که ارتباط داره، قطعاً از اونها میشه یه بازخورد مناسب رو گرفت برای اینکه به قول شما اون نماینده بیمار هم عملاً حضور داشته باشه برای تصمیم گیری نهایی.
درسته. و یه وقتا واقعاً اون خطایی جایی که ما حسش نمی‌کنیم، ولی شاید مثلا اون فردی که مستقیماً با دارو در ارتباط حس کنه.
آره.
فرض کنید که مثلا یه دارویی هستش بیمار داره مصرف میکنه مثلا برای کنترل فشار خون.
خب.
همه چیش خوبه، یعنی همه شرایط مناسب برای دارو بودن رو داره، اثر بخشش و اینها اثبات شده است، ولی بیمار ازش نتیجه نمیگیره. خب ما شاید این رو فکر بکنیم که داروی یه مشکل داره، ولی شاید مشکل بیمار اصلا اینه که آقا این داروی یه ذره برای من رعایت زمانش سخته، مثلا بیاین یه جوری بسته‌بندیشو بسازین که من بیشتر ترغیب بشن برن سمت شکل درست. ظاهریش بده، رنگش بده، یا مواردی از این دست. به هر حال خب مهمه که ما همه جوانب رو بسنجیم و سعی بکنیم که از همه جنبه ها اون مسئله رو بررسی کنیم.
درود به شما. خیلی متشکرم. ممنون از اینکه در این برنامه حاضر بودید خانم روحی، و اگر نکته‌ای نیست با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
خیلی متشکرم. دوستان گرامی، همچنان همراه ما باشید.
توی هر میدون یه علم دار کمه، تو علم داری کن پرچمت را بردار، مثل قلب مردمت پهلوان کاری کن، روی هر سکوی پرچم این مردم تو بالا تر رفت، حرف خاکت باشه میشه که از اول راه تا آخر رفت. خدا یکی وطن یکی پرچم و پیراهن یکی، عشق ایران یعنی وطن تو خونت، عاشقا دیوونت. خدا یکی
و تن یکی، پرچم و پیراهن یکی.